بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره قیامت آیات اول و دوم یا دوم و سوم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، قسم میخورم به روز قیامت، قسم یاد میکنم به روز قیامت و قسم یاد میکنم به نفس لوامه. در مورد لا اقسم و که عرض کردیم بین مفسرین اختلافه، آیه رو دلیل آوردیم که لا اقسم و تأکید در قسمه نه نفی قسم، و بعد در مورد قیامت صحبت کردیم که قیامت یعنی برخواستن، که در فارسی میگیم رستاخیز. برخواستن از چی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که بر میخیزن مردمان برای رب العالمین، در مقابل رب العالمین، که قیامت قیام کردن در مقابل رب العالمینه، یعنی قیام کردن در مقابل حقیقته که ببینه با حقیقت چقدر منطبق بوده، وجودش در دنیا با حقیقت چقدر انطباق داشته. بعد بحث دیگه‌ای که مطرح کردیم، گفتیم چرا بعد از لا اقسم و قسم یاد کردن به قیامت قسم میخوره به نفس لوامه. گفتیم نفس که به معنای خود باشه، این دوتا قسم که کنار هم هستن، چون نفس از جنس عالم آخرته، نفس به معنای خوده، خود ما اون حقیقت مجرده است که از جنس عالم آخرته، چون آیه قرآن می‌فرماد ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوان زنده است. هر حیاتی رو هم که ما در این عالم می‌بینیم، به خاطر اینکه عالم آخرت پا گذاشته رو سرش، که اینجا یه حیاتی پدیدار شده، یعنی یک ظهوری کرده عالم آخرت در دنیا، چون عالم آخرت محیط به دنیاست، که آقا امیر مؤمنان در حدیثی فرمودن الدنیا فی الاخره و الاخرت محیطتون به دنیا، دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. مثالی هم که قبلها زدیم، گفتیم مثل بچه‌ای که در رحم مادر میمونه، او در دنیاست و دنیا محیط به اوست، ولی او دنیا رو درک نمی کنه. آخرت محیط به دنیاست، ولی ما آخرت رو درک نمی کنیم. حالا دار آخرت حیاته، حیات مال دار آخرته. هر موجود حیی که اینجا هست، یک ظهوری از عالم آخرت درش شده که این شده زنده. الان اگر این جسم من حیات داره، جسم من چیه؟ خاک و آب و اینا تبدیل شده به گوشت. این گوشت چرا زنده است؟ چون از عالم آخرت یک موجودی به نام نفس پاش رو سر این بدنه، تا موقعی که تعلق داره به این بدن، این بدن زنده است. همینجور همه موجودات حی، نفس از جنس عالم آخرته. که بعد از بحث قیامت، قسم به قیامت، خداوند قسم میخوره به نفس، میخواد بگه این خود شما اون نفس شماست، نه بدن شما. خود شما نفس شماست، اون نفسی که این بدنم از کار میفته هست من شما، در کتاب‌های فلسفی گفتیم قریب به 100 دلیل برای اثبات تجرد نفس ناطقه اقامه شده، که حضرت آقا در گنجینه گوهر روان قریب به 100 دلیل از کتاب‌های حکما و عرفا جمع‌آوری کردند، همینطور در کتاب‌های دیگرشون که آوردن، که نفس ما موجودی است مجرد از ماده و غیر از این بدنه. اون خود من غیر از این بدنه. به همین دلیل وقتی ما میخوابیم چشممون بسته است، گوشمون بسته است، حواس از کار افتاده، ولی ما در خواب میبینیم، میشنویم، خواب دیدیم، این ور رفتیم، اون ور رفتیم. خب این کی داره میبینه؟ میگه من دیدم، در حالی که این چشم بسته بود، این گوش بسته بود. پس من غیر از این چشم و گوش و اعضا و جواره هم. خداوند در کنار قیامت از نفس لوامه یاد میکنه، یکی به خاطر این که اثبات معاد از طریق اثبات نفس ناطقه ممکنه، یکی از راهاش از طریق اثبات نفس ناطقه است. اما مسئله اینجاست که نفس در قرآن چند جور آمده. نفس مطمئنه داریم، یا ایتها النفس المطمئنه، نفس اماره به سوء داریم، و همینچنین نفس لوامه داریم. چرا نفس لوامه رو فرمود؟ گفتیم به خاطر این که قیامت یک امر فطریه، قیامت در فطرت همه انسان ها هست. قیامت اولا پشتوانه قانون هاست، هر قانونی که وضع شده با توجه به قیامت وضع شده، یعنی چون یه روزی حساب و کتاب و جزا و مکافات هست، گفتن این کار رو نکنید، این کار رو بکنید، چون یه روزی باید جواب پس بدی. چرا اینجوری نکنم؟ چون یه روز باید جواب پس بدی. چرا اینجوری بکنم؟ چون یه روز جزاشو میبینی. و الا اگر چنین چیزی نباشه، طرف میگه چرا این کار انجام بدم، چرا اون کار انجام ندم. بعد گفتیم این قضیه فطریه، در فطرت انسانها هست. امری هم که فطری باشه مربوط به مکانیزم انسان، اصلا فطری بودن یعنی تو مکانیزم شما هست، ربطی هم به کافر و مسلمان و شهری و روستایی و متمدن و وحشی و ربط به هیچی نداره. فطری انسانه، یعنی انسان این تو وجودش هست. مثل این که بگیم آقا ماشین ترمز جزء مکانیزمشه، ماشین بی ترمز نداریم. امری هم که فطری باشه تو مکانیزم همه انسان ها هست. خب قیامت چجوری فطری ماست؟ چجوری تو فطرت ما هست؟ کسی که کمونیسته خدا رو قبول نداره، میگیم به همون کمونیستی که خود قبول نداره هیچی رو، شما بهش بگو که آقا شما برای اینکه یه دست چلو کباب بخوری 100 نفر رو سر میبریم، شما یه دست چلو کباب خوب راحت بخوری. میگه نه درست نیست. میگیم چرا درست نیست؟ پس یه درستی غلطی تو وجود تو هست. فطرت تو گواهی میده که یک سری کارا غلطه، یک سری کارا درسته. یک درست و غلطی تو این عالم هست، و یه چیزی به نام نفس لوامه که همون اصطلاحاً جدیدی ها میگن وجدان، در نهاد همه هست. وقتی طرف کاری میکنه میگه چرا این کارو کردی؟ میگه اگر قیامت هست، این در فطرت شما هست. قیامت اون نفس لوامه تو سرزنشت میکنه، چرا به این بچه یتیم اینجوری کردی؟ چرا به اون مثلا آدم بی‌نوا اون کارو کردی؟ تو نفس همه انسان‌ها هست که عدالت خوبه. این خوب بودن کی به شما گفت؟ بارها اینو گفتیم، چند تا دزد میرن دزدی میکنن، بعد که میان اموالو تقسیم کنن میگن خب حالا بشینیم عادلانه تقسیم کنیم. یعنی اونا میدونن عدالت خوبه، ظلم بده، فطری دیگه. خب این خوب و بد بودن تعریف شده تو وجود ما، مثل یه چیزی که تو کامپیوتر تعریف میکنید براش، این تعریف شده است. و بعد یه نفس لوامه‌ای هم شما دارید گوشزد میکنه، چرا این کارو کردی؟ چرا اونجوری نکردی؟ چرا؟ میگی به خاطر اینکه یه روزی هست که باید حساب کتاب پس بدی. میگه برای اینکه تو متوجه قیامت بشی، متوجه نفس لوامشون، از کجا داری اینا رو میگه؟ به یه آدم وحشی جنگلی یا نشون بده آقا ما سر 100 نفر رو میخواییم ببریم بدون گناه، بدون هیچی. میگه نه، این کار خوبی نیست، نکنید. خوب نیست، نکنید. پس یه خوبی و بدی رو میشناسه انسان، یعنی یه قانونی هست و یه روزی باید جواب این خوبی و بدی رو بده. پس قیامت تو فطرت خودتون هست، یه چیز غریبه ای نیست کسی آورده باشه. اگرچه همه مسائل دین فطریه، دین حنیف یعنی دین فطری، فطرت ما میدونه که این عالم خدا میخواد، این عالم بدون علت نمیتونه باشه. فطرت ما میدونه یه روزی حساب و کتابی در کار هست، بدون حساب و کتاب نمیشه باشه. حالا در کنار قیامت نفس رو مطرح کرد که نفس از سنخ عالم آخرت مجرده و حقیقت شما همون نفس مجرد از ماده شماست. همون جوری که شما میخوابی این بدن از کار میفته ولی شما هستی و خواب میبینی این ور اون ور میری، وقتی هم که بمیری این بدن از کار میفته، تو هستی. یعنی اون که میگه من هست، منتها این بدن دیگه از کار افتاده، مثل بچه‌ای که به دنیا میاد. انسان وقتی میمیره میگن مرگ تولدی دوباره است، مثل بچه‌ای که از رحم مادر میاد تو این عالم. چه خبر این عالم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آیا حساب میکند انسان که ما هرگز جمع نمی کنیم استخوانهای او را؟ لن نفی ابد میکنه، لن یعنی هرگز، تو فارسی میگیم چی؟ هرگز، ابدا. حالا ابدا که خودش عربیه، ولی همون هرگزی که به کار میبریم. نجمه هم که جمع کردن، ازامه جمع عزمه، عزم یعنی استخوان، عزم با عین به زی دستدار. عظیم شنیدیم، عظیم، عظیم از همین عزم استخوان، کسی که استخوانش بزرگ باشه، استخون بندیش، به این میگن عظیم. چون عظیم بزرگ، در عربی چند تا لفظ داریم برای بزرگ، یه موقع میگیم عظیم، یه موقع میگیم کبیر، یه موقع میگیم حجیم، اینا همه بزرگه، اما بزرگیاش با هم فرق میکنه. عظمت اون بزرگیه که همراه قوت باشه، چون استخوان محکمترین عضو انسانه، اون کسی که همراه صلابت باشه بزرگ بودنش، اینو میگه عظیم. انگار استخون بندی، اسکلت بندیش خیلی بزرگه، در حالی که کبیر به معنای بزرگ هست، اما کبر یه بزرگی دیگه است. بزرگی که مثلا میگیم کبر سن، زیادی سن، یعنی بزرگیش یه حالت امتدادی داره. یا حجیم، چیزی که حجم زیاد، بادکنک یه حجم بزرگی داره، اما به بادکنک شما میگید عظیم. اگه بگه عظیم، عرب میگه این عظیم نیستش که، حتی یه بالون باشه میگه این عظیم نیست، این حجیمه، حجمش زیاده، عظمت نداره که. عظمت مال موقعی که استخون بندیش، اسکلت بندی بزرگ باشه. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان اینگونه حساب میکند؟ گفتیم از حسابهای چیه؟ غلطه. آیا انسان اینگونه حساب میکند که چی؟ الان نجمع عظامه، که ما استخوناشو جمع نمی کنیم. خب حالا جمع بشه استخوناش یا جمع نشه، این حساب انسان به خاطر چی اینجوری حساب میکنه؟ انسان فکر میکنه حیاتش به استخونشه، فکر میکنه حیاتش به این بدنشه، هویتش رو بدنش میدونه. لذا در سوره یاسین اواخرش میخونی میگه من یحیی العظام وهی رمیم، چه کسی حیات میده به این استخوانهایی که پوک شده اند، پودر شده اند؟ یا در جای دیگه میفرماد اعزا کننا متنا، اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثون، آیا وقتی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم برانگیخته میشویم؟ ببین میگه ما چی میشیم؟ خاک و استخوان میشیم، یعنی هویت و منیت خودش این بدن میدونه. میگه این بدن که پودر شد چی میخواد زنده کنه؟ فکر میکنه مرگ نابودیه، در حالی که به ما گفتن مرگ نابودی نیست، خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید نه برای نابودی. و مرگ تنتقلون من دار الى دار، شما از خانه به خانه دیگه میرید با مرگ، نابود نمیشید که، مثل بچه‌ای که متولد میشه بدن رو رها میکنی میری به برزخ، اونجا یه بدن دیگه ای داری منطبق اون عالم حیاتت رو ادامه میدی. انسان نادان گمان میکنه که منیتش به بدنشه. ایحسب الانسان، میگه آیا انسان اینجوری حساب میکنه؟ یعنی حسابش چیه؟ غلطه. در حالی که ما گفتیم نفس لوامه، اصل اون نفس توه که نفس تو باقیست، نفس تو ماده نیست که فناپذیر باشه، شما فناناپذیرید، جاویدید، هستید که هستید که هستید. خب ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند که هرگز استخوانهای او را اسکلتش رو جمع نمی کنیم؟ اسکلت اون قسمت محکم و استوار انسانه، چون فکر میکنه که حیاتش به این بدنه. بعد میگه خب این بدنم که پود شد، خاک شد رفت، در حالی که فکر نمیکنه، حالا یعنی نمیدونستن اون موقع اصلا. هر چند سال یه بار تمام سلول‌های بدن ما عوض میشه، چون سلول‌های بدن عمرشون کوتاهه. هر 11 سال گفتن، متعدد مختلف گفته شده، چون سلول‌ها با هم عمرشون فرق میکنه، سلول‌های بدن. خلاصه هر چند سال کل سلول‌های بدن ما عوض میشه. شما که الان 30 سالتونه، لااقل 3 بار تمام سلول‌های بدن شما رفته، سلول جدید نشسته جاش، در حالی که شما هستی، چون شما اون سلول‌ها نیستی، شما اون سلول‌ها نیستی. که خب میگه وقتی ما مردیم، خاک شدیم، چه کسی این استخونا رو حیات میده؟ اونجا وقتی حرف میزنن قرآن اشاره میکنه، قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو همون کسی که اول بار به این حیات داد، اون کسی که دفعه اول اینو زنده کرد. چجوری زنده کرد؟ دفعه دوم زنده میکنه. در حالی که شما اصلا بنا نیست نابود بشید، چون مرگ به معنی نابودی نیست که فکر کنی نابود میشی بعد دوباره خدا تو رو بود میکنه. نه خیر، شما بود هستی، فقط از عالمی به عالم دیگه میرید، حیاتتون سر جاشه. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان حساب میکند که ما هرگز استخوانهای او را جمع نمی کنیم؟ یه نکته اینجا دقت کنید، نکته حروفیه. ایحسب الانسان الان نجمع، نجمع عظامه، یعنی لن با نون تموم میشه، نجمعه با نون شروع میشه، بعد نجمعه با این تموم میشه، عظامه با این شروع میشه، مثل یه زنجیر به هم پیوسته شده. حالا این 3 تا کلمه است اینجوری پیوسته به هم، ولی در قرآن آیه‌ای داریم بلند که تمام کلماتش زنجیروار به هم پیوسته است، یعنی هر کلمه‌ای که با حرفی تموم میشه، حرف بعدی با اون حرف شروع میشه، و بعد خود اون با حرفی که تموم میشه، هر کلمه بعدی با اون حرف شروع میشه، مثل الان نجمع عظامه، که حالا اینجا 3 تا کلمه است. یحسب و آیا اینجوری حساب میکنه؟ خب چرا نمیگه اینجوری حساب میکنه؟ سؤالی میپرسه، یحسب الانسان، آیا انسان اینجوری حساب میکنه که ما هرگز استخوانای رو جمع نمیکنیم؟ حالا علت این که سوالی میپرسه چیه؟ نمیگه انسان اینگونه حساب میکند، میگه ایحسب و آیا اینگونه حساب میکند. دلیل داریم که چرا سوالی میپرسه، حالا عرض میکنیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بله قادریم ما بر این که نسویه، تسویه کنیم، راست کنیم، بنانه، بنانه یعنی سر و سر انگشت. بله ما قادریم که سرانگشتان او رو تسویه کنیم، راست کنیم. بلا به معنی چیه؟ همونی که در فارسی میگیم بله. بله و بلا یکیه. اما یه نکته‌ای بگیم، نکته ادبی قرآنی که خیلی آیاتی به کار میاد. در عربی بلا یعنی بله، نعم هم یعنی بله. اما اینا چه فرقی با هم میکنن؟ مثلا چرا اینجا نگفت نعم، گفت بلا؟ چون نعم و بلا هر کدوم یه جای کاربرد دارن. کاربردشون چیه؟ تفاوتشون چیه؟ تفاوت بلا و نعم. وقتی کلام به صورت منفی میاد، سوال، مثلا آیه قرآن الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ جواب دادن قالو بلا، گفتن بله. وقتی سوال منفی میاد جواب باید بگه بله، چون اون بله اون منفی رو نفی میکنه. یعنی میگه بله تو خدای ما هستی. اگر میگفت نعم، میگه آیا من پروردگار شما نیستم؟ اگه میگفتن نعم یعنی آره نیستی. دقت فرمودی چی شد؟ بلا منفی رو نفی میکنه، اما نعم منفی رو اثبات میکنه. حالا برای که بهتر متوجه بشیم، تو فارسی ما همینو تو فارسی به کار میبریم. کی میدونه چی به جاش میذاریم؟ چرا و آری. ببینید من از شما میپرسم آقا غذا نخوردی؟ شما میگید چرا، خوردم. چرا یعنی بلا. اما اگه بگم شما غذا نخوردید، میگی آره نخوردم. سوال وقتی منفیه، آیا غذا نخورده ای؟ وقتی شما میگی میخوای بگی خوردم، چی میگی؟ میگی چرا خوردم. آیا غذا نخورده ای؟ میخوای تایید کنی حرفو، میگی آره نخوردم. همین تو عربی میشه بلا و نعم. الستو بربکم، پروردگار شما نیستم؟ بلا، بله هستی. اگه میگفتن نعم یعنی آره نیستی. پس اونجایی که منفی میاد سوال، میخوای تایید کنی حرفو، باید بگی بلا. اونجایی که سوال منفی میاد و اون منفی رو نمیخوای نفی کنی، نعم به کار میبری. که ما در فارسی چرا و آری به کار میبریم. به جای بلا میگیم چرا، به جای نعم میگیم آری. خب حالا اینجا هم چی فرمود؟ فرمود ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آیا انسان حساب میکنه که ما هرگز استخوان‌های او رو جمع نمی کنیم؟ بعد میگه بلا. چرا؟ بلا یعنی چی؟ چرا؟ قادرین علی ان نسوی بنانه. قادرین ما این که نسویه. نسوی از چی میاد؟ سوا، تسویه. تسویه یعنی مساوی کردن، راست کردن. نسوی بنانه. بنان بعضی گفتن سر انگشتو میگن، بعضی گفتن کل انگشتو میگن. استخونها رو گفت اونجا. آیا انسان حساب میکنه ما استخونهای او رو جمع نمیکنیم؟ بعد میگه بله ما قادریم سر انگشتان اونا رو راست کنیم. اون استخون اسکلت بندی ساختمان بدنه، این سر انگشت چیه؟ چرا سر انگشت رو گفت؟ سر انگشت پس خیلی چیزایی توش هست، سر انگشت خیلی چیزایی درش هست. به سر انگشتتون که نگاه میکنین شیارهایی میبینیم که الان تو انگشت نگاری ازش استفاده میشه. هیچ سر انگشتی دو نفر مثل هم نیست، شیارها به خاطر همین انگشت نگاری استفاده میکنن دیگه. یعنی خدا گفته ببین تو تکی، تو تکی، چون سر انگشت بهت دادم، به هیچکی ندادم اینو. حالا نگاه کنیم به سر انگشتمون. آقا این شیارا برای چیه؟ شیارایی که رو انگشتتون دیدی، شیارا رو چرا هیچ جای دیگه بدنتون شیارا رو نداره؟ یه چیزی رو میخوای بگیری؟ خب دیگه برای حس، حس لامسه، حس لامسه در همه بدن ما پخشه میدونید، اما قوی ترین موضع برای حس لامسه سر انگشته، اونم سر انگشت. بند دوم دیگه نه، بند سوم دیگه، چون شیارا رو بند دوم سوم دیگه نداره. قوی ترین حس لامسه مال این سرای انگشته. اینا شیارای ادراکی ماست، حسگر همش. خب حس لامسه چند جور درک داره؟ کی میدونه چند جور درک داره؟ حس لامسه یکی سرما و گرما رو درک میکنه، خب درسته، بله. یه قوه دیگه درش هست و اون نرمی و زبری رو درک میکنه. نرمی و زبری غیر از سردی و گرمیه، یعنی یه ادراک دیگه است. یه حس دیگه، قوه دیگه درش هست که سفتی و شلی، سستی، سفتی و سستی رو که این سفته و این سسته، اینو درک میکنه. یه قوه دیگه درش هست، چی رو درک میکنه؟ خشکی و تری، این خشکه این تره. یه حس دیگه درش هست، چی رو درک میکنه؟ سنگینی و سبکی، این سنگینه یا سبکه. سنگینی و سبکی غیر از سردی و تریه، اینا هر کدوم ادراکات مختلفه. خب آقا این سرای انگشت، کف دستتون نگاه کردید 1881 نوشته، آقا این برای چیه؟ یه سری خط و خطوطای دیگه هم داره، دیدید اینجا ها، اینا برای چیه؟ همینجور الکی مثلا دستامون جمع کرده اینجوری شده؟ نه خیر، بچه از شکم مادر میاد بیرون اینا رو داره کف دستش. اگر اینا نبود شما با دست هیچ کار نمیتونستی انجام بدی. مثال بزنیم، لافدوزی تا حالا دیدید وسطش چی میکنن؟ سوراخ میزنن. برای چی اون سوراخ ها رو میزنن لافدوزا؟ وسط دوشک، که اون ملافه‌ای که انداختن روش این ور اونور نره. این گوشت اگر اینا مثل دوختنه، پتو دیدید میدوزن، اگر این دوخته نشده بود این کف دست، این میامد بالا. ببینید پوست کف دست رو میتونید بکشید، شما روی دست رو میتونی بکشی، پوست روی دست رو میکشی، اما
تونستی کف دستتو بکش؟ اگه تونستی بکش نمیاد، چون دوخته. دوخته برای چی دوخته؟ که تو دستتو میخوای جمع کنی مثل پشت دستت نشه که بیاد کف دستتو پر کنه، که نتونی دستتو. انگشتا، این بندای انگشت برای چیه؟ اینا اگه پوست بود میخواستی جمع کنی اینا باد میکرد، جلو جمع شدن انگشتاتو میبست، یعنی بیشتر از این نمیتونستی کف دستت جمع کنی. سبحان الله، سبحان الله. تازه همین خط و خطوط های کوچک میچی که این بغل مغلاش کشیده شده، نسوی بنانه، راست میکنیم سرای انگشتشونو، که هر کس مختص خودشه. یعنی خدا یه کارت شناسایی داده بهت، میگه فلانی تو تکی برا من، ببین یه چیزی به دادم، به هیچ کی ندادم مثلشو، تو یه نفر، یه چیزی بهت دادم که مثل اونو به هیچ کی ندادم. حالا چیزهای دیگر رو تو نمیفهمی، ولی اینکه جلو چشمته دیگه، اینکه جلو چشمته. میگه ما اگه بخوایم سرای انگشتشون رو جمع میکنیم. آقا این سرای انگشت خواص دیگه هم داره ها. دیدید بچه کوچولو انگشتاشون میکنن تو دهنشون مک میزنن؟ برای چی؟ چرا بچه ها انگشت تو دهن میکنن؟ و غذا خوردن با دست چه خاصیتی داره؟ و روایت داریم بعد از این غذا خوردید با دست انگشتاتونی بلیسید. سرای انگشت چه چیزی درش هست؟ خداوند میاد میگه ما اگه قادریم که سرای انگشت اینا رو راست کنیم، راست کنیم، تسویه کنیم، تسویه راست کردن. شما فکر استخونتی، اون استخون و اسکلت بندی این ساختمونو کی میخواد درست کنه؟ ما ریزترین جزئی که جلو چشمتونه میبینید، چون یه سری چیزا هست مایوراست، یه سری امور مالایورا، یعنی یه سری دیدنیه، یه سری دیدنی نیست. اونایی که دیدنی نیست که به ما نمیگن، چون نمیتونی ببینی که، اون مایورا رو بهت میگن. این سر انگشت که جلو چشمته میتونی ببینی رو، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. میگه اولا که شما نفستون از عالم آخرته. حالا آیا گمان کرد انسان که ما استخوناشو جمع نمی کنیم سر هم، اون هویتی که فکر می کردیم بدنه، فکر می کنیم اونو جمع نمی کنیم؟ بله، ما قادریم که سرای انگشت اینا رو درست کنیم، یعنی هویت شخصی تو که هیچ کس مثل اون رو نداره تسویه کنی، آماده کنی. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه اراده کرده است انسان که بشکافت پیش روی خیش را. بلکه انسان میخواهد آنچه از عمرش در پیش است همه را به فجور و هوای نفس گذراند. این ترجمه‌ای که حالا از آیه الهی قمشه‌ایه. بل به چه معناست؟ در فارسی به کار میبریم بلکه، ما در فارسی اینو به کار میبریم. بلکه رو ما کجا به کار میبریم؟ بلکه رو اونجایی به کار میبریم که میخواهیم یک چیزی رو نفی کنیم، یه چیز دیگه ای رو جاش اثبات کنیم. میگیم ایشون خونه ما نیامد که مهمونی آمده باشه، بلکه اومده بود میوه بخوره. ایشون نیامد که این کار کنه، بلکه آمده بود این کار کنه. خب بلکه یه چیزی رو میخواد نفی کنه، یه چیز دیگر رو اثبات کنه. بلی چی رو میخواد نفی کنه؟ چی رو میخواد نفی کنه؟ اون ایحسبو گفتیم چرا سوالی پرسید؟ آیا اینجوری حساب میکنه؟ نه، این نیست، بلکه داستان چیز دیگه است. این که انسان میاد میگه کین و استخونه رو زنده میکنه، به قدرت ما شک داره، میگه نه داستان این نیست، بلکه انسان اینجوری میخواد. چون گاهی انسان به در میگه دیوار بشنوه. خب یه موقع یه چیزی رو نفی میکنه که در کنار او چیز دیگه ای رو نفی کنه. میگه اگر آمده مسئله معاد رو میپیچونه چجوری میشه؟ مگه میشه استخونهای پوسیده رو کی زنده میکنه؟ میگه این سوال درگیریش رو این حرفا نیست. این بل یرید الانسان، بلکه انسان میخواد که چی؟ که لیفجر امامه، میخواد یفجره، یریدو که همون اراده کردن دیگه. تو فارسی اکثر کلمات قرآنو ما تو فارسی دانیم، عزیزان یه ذره دقت کنن به راحتی میتونن ترجمه کنن. یه مقدار با قرآن انس بگیرید، ترجمه زیرنویسشو بخونید، به راحتی میتونید ترجمه کنید. بل یعنی چی؟ یعنی بلکه یوریدو همون اراده کردنه، اراده میکنه. یوریدو الانسان، انسان که همون انسانه. لیفجره، یفجره از فجره میاد. فجر به چه معناست؟ فجر به معنای شکاف بزرگ. مطلع الفجر، چون اون دل سیاه شب شکافته میشه با اون نور، لذا اونجا میگه چی؟ فجر. فجور، فسق و فجور، شنیدید؟ فجور چه ربطی به شکافتن داره؟ میگه کاری که طرف پرده عصمت و حیا رو میدرد، میشکافد، به این کار میگن چی؟ فجور. فسق و فجور اونی که پرده حیا و پرده عصمت رو پاره میکنه. لیفجره میخواد فجور کنه. امامه به چه معناست؟ امام یعنی چی؟ پیشوا. امام یعنی چی؟ امام با امام فرق میکنه، یه حرکت فرق میکنه، اونم یه ذره معناش فرق میکنه. امام یعنی کسی که پیش رو ایستاده، امام یعنی پیش رو. امام انسانیه که پیش رو وایستاده، مثل امام جماعت. اما امام خود پیش رو رو میگه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد فجور کنه، نسبت به پیش روی خودش، یعنی میخواد بقیه عمرش رو کیف کنه. اگه تکذیب قیامت میکنه اشکال استدلالی نداره، بحث فلسفی نیست که فکر کنی تو استدلالش گیر کرده، نه، این میخواد انکار قیامت کنه. چرا میخواد انکار قیامت کنه؟ برای گناه کردن. چرا باید انکار قیامت کنه؟ اگه گفتید چون نفس لوامه نمیذاره، اذیتش میکنه. نفس لوامه میگه نکن، یه روزی پیش رو داری ها. برای اینکه این نفس رو سرکوب کنه میگه بابا هیچ خبر نیست، تو آروم باش، بذار من هر کاری دلم میخواد کنم لذت ببرم، هی نصیحت نکن منو. دیده جدیدی ها چقدر از نصیحت کردن بعدشون میاد، کسایی از نصیحت بعدشون میاد که دلشون میخواد هر کاری کنن. از کجا میگی آقا؟ از آیه قرآن. آیه قرآن کجا میفرماد؟ اون جایی که میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده، نصیحت کن. تذکر نفع دارد برای مؤمنین، یعنی غیر مؤمن بعدش میاد از تذکر، از نصیحت، اما مؤمن دوست داره. انسان چون نفس لوامش اذیتش میکنه، برای اینکه این وجدان دست برداره از سرش، میگه بابا هیچ خبری نیست، بیا ببین این استخونا رو کی میخواد زنده کنه، دیدی هیچ خبری نیست، بذار ما کارمونو کنیم. لیفجر امامه، پیش رو هر کاری هست بذار من انجام بدم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، چون میخواد هر کاری انجام بده، نفس لوامه نمیذاره. اینجا یه نکته رو قبلا گفتیم ولی اینجا خوش مینشیند، اینجا خوش مینشیند، و اون اینه که شیطان وقتی میخواد انسانو به طرف گناه بکشه، انسان نفس لوامش میگه نکنی ها، گوش نکنی به حرف این، میاد چه میکنه؟ میاد یاد مرگ رو از جلو چشم انسان میبره، مردن رو. همه ما میدونیم یه روزی میمیریم، اینجا کسی هست بگه من نمیمیرم؟ نه، همه ما، از منی که دارم صحبت میکنم تا همه این بچه هایی که اینجا هستن، نوبتی هم هست، حالا اول نوبت کدوم باشه خدا میدونه، خوش به حالش. یکی هم از آخر همه میمیره تو این جمع، ولی هممون میمیریم، هر کس هم معلومه چه روزی کجا چه جوری میمیره، شکی نداریم که تو این قضیه. همونجوری که پدران ما تا حضرت آدم مردن، بچه هامونم میمیرن، بچه های بچه هامونم میمیرن، اما شیطان میاد مرگ رو از جلو چشم طرف میبره، لذا طرف تصور خلود میکنه، فکر میکنه همیشه هست، میدونه میمیره ها، ولی فکر میکنه، یعنی تو ذهنش مرگ رو نمیذاره بیاد. چون پیش این قدیمی ها، نه قدیمی ها، عوام الناس صحبت مرگ کن، یعنی انشاءالله تو 100 سال زنده باشی، این حرفا چیه میزنی؟ از حرف مرگ رو نزن. چرا؟ شیطان میبره، چون وقتی مرگ رفت کنار، قیامت میره کنار، حساب و کتاب میره کنار، اینا وقتی رفت کنار وقت گناه آسون میشه. آقا 100,000 تومان پول بدن دست شما، بگم طبق این حساب خرج کن، اگه شما بدونی فردا باید حساب پس بدی، ریالی این ور اونور نمی کنی. اما اگه بگن معلوم نیست حالا کی حساب باشه نباشه، سست میشی تو چجوری خرج کردن. شیطانم برای اینکه طرفو به گناه بندازه اول مرگو از جلو ذهنش میبره. پس برای اینکه شیطان زورش کم بشه، روش کم بشه، سعی کنیم به یاد مرگ باشیم. رسول خدا فرمود اگر کسی روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه با شهدای بدر محشور میشه، با شهدای صدر اسلام که در رکاب رسول الله شهید شدن. روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه. فرمود ذکر الموت یمیت و شهوات فی القلب، یاد مرگ شهوتها رو تو قلب میکشه. سیغل میده قلبو. طرف 80 سال 90 سالشه، وقتی صحبت میکنی از فکر نمیکنه میخواد بمیره. مگه عمر طبیعی انسان چقدره؟ مگه عمر طبیعی انسان چقدره؟ خب اینجا یه معنای دیگه هم داره، این بل یرید الانسان لیفجر امامه. اینجا مقاله بحثایی هم داریم، یه مقدار تو وادی معرفتی کشیده میشه، یعنی از تفاسیر معمولی باید مقدار بریم تو تفاسیر اهل معرفت. یفجر امامه چی رو میگه؟ که اونجا حالا بحثای دیگه ای داریم که انشاءالله مطرح میشه، انشاءالله که خداوند قلوب ما رو به نور ایمان، معارف قرآن، انوار ولایت منور کنه، در دنیا و آخرت دستمون رو از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه نکنه، انشاءالله در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون نصیبمون بشه، و انشاءالله اهل قرآن باشیم و قرآن هم در قیامت شفیعمون باشه، عاقبت به خیری نصیب هممون بشه. صلوات اینا رو بزن.